رهبری توی بوردی که در اتاقشون هست برنامه و کارهاشون مشخصه، همچنین برنامه و کارهاشون توی تقویم کاریشون توی مسئول دفترشون و همچنین توی یادداشت‌هاشون این به چشم میخوره. و همچنین وقتی که برنامه دارن و برنامه ریزی میکنن، این برنامه رو با نظم خاصی انجام میدن، یه دیسیپلین خاصی تو کارشون هست، از نحوه لباس پوشیدنشون این دیسیپلین و اون نظمشون مشاهده میشه، تا همچنین تو انجام کارهاشون، ساعتهاشون، جلساتی که دارن این نظم. یعنی شما وقتی هوش بالا، مطالعه‌ای که مرتب دارن آقای دکتر، به روز هستن در بحث علم، هوش بالا، مطالعه مرتب و همچنین برنامه و نظم رو هم به اینها اضافه کنید، منجر به این میشه که شما با یک فرد دانشمندی مواجه خواهید بود که کارهاشون رو خیلی خوب انجام میدن. یعنی من به عنوان فردی که سالهاست شاهده کارهای ایشون هستم، همیشه اینجوری از اول وقتی ایشون پروپوزالی رو تعریف میکنن یا پروژه‌ای رو تعریف میکنن، من به احتمال قطع به یقین میدونم که این کار به خوبی در زمان خودش به سرانجام میرسه.
آقای دکتر کمالی، خیلی خیلی ممنون، شما بنده رو خیلی مورد عنایت قرار دادید. نمیدونم واقعا لایق این همه تعریف شما دوست عزیزم هستم یا نه، ولی میدونم که با داشتن دوستان و همکاران عزیزی مثل شماست که من تونستم این اندک بضاعت رو داشته باشم تو حوزه علم. آقای دکتر کمالی در خیلی حوزه ها و در خیلی از پروژه ها همراه و همکار بنده بودن و خیلی کمک کردن، از انسان های بسیار شریفی هستن که واقعا از نوادر روزگارانشون، براشون آرزوی سلامت دارم و امیدوارم که این همکاری و دوستی انشالله تا ابد ادامه پیدا بکنه.
آقای دکتر، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. در مورد اخلاق حرفه‌ای آقای دکتر، من می‌خواستم نکاتی رو اضافه کنم به عرایضم. از نکات مهمی که من در آقای دکتر دیدم این هستش که در انجام پروژه‌های بزرگ در حد ملی و حتی گاهی پروژه‌های بین‌المللی که کارهای سخت و پرزحمتی هستش، آقای دکتر یه شهامت خاصی دارن. از این انجام اینجور پروژه ها شوره خالی نکردن و نمی کنن، چه در ابتدای کار که پروژه رو میخوان بگیرن، چه در حین کار که گاهن مشکلات یا سختی های پیش میاد. یکی از خصوصیات آقای دکتر که هم در زندگی روزمره شاهدش هستم من به عنوان یه دوست کوچک و همچنین در به عنوان یک همکار تو بحث حرفه ای، این هستش که من در طی این سالیانی که خدمت ایشون بودم، هیچ وقت ایشون گله گذاری از فردی یا کاری نشنیدم. هیچ وقت گله بکنن یا بگن این کار سخت یا همچین حالتهایی، همیشه با تبسم خاصی که دارن میگن انجام میشه، حل میشه. و نکته آخری که میخواستم به عرایضم در مورد آقای دکتر حشمت اضافه بکنم این استش که ما یک اصطلاحی داریم در کار به اسم پروفشنالیسم یا حرفه‌ای‌گری. اینها رو تو کتاب ها گاهن نمیگن، اینها در تجربه و حتی در کار با افراد موجه و بزرگ کسب میشه. اینکه الفبای کار چجوری باشه، الفبای صحبت کردن چجوری باشه، گردش کار چجوری باشه، افراد چجوری مشارکت داده بشن، کارها به افراد ذی صلاح خودش سپرده بشه در تیم مدیریتی و کارهای شبیه این رو ما به اسم حرفه‌ای‌گری میگیم، که این خیلی مهارت مهمی هستش که متاسفانه در خیلی از افراد عذرخواهی میکنم اینو عرض میکنم دیده نمیشه. بحث حرفه‌ای‌گری رو من در آقای دکتر حشمت همیشه دیدم، خیلی قدردانی میکنم.
سپاسگزاریم از گفتگو با شما، بزرگوار، لذت بردیم. انشاءالله که همیشه سلامت و پیروز باشید.
متشکرم،
روزتون خوش، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر کمالی از اینکه در این گفتگو شرکت کردن و به یک موضوع بسیار خاص یعنی صبر اشاره کردن. آقای دکتر حشمت، یاد یه جمله افتادم: منشین ترش از گردش ایام، که صبر گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. حوزه کاری شما پژوهش و تحقیق و زمانهای زیادی رو طبیعتاً به خودش اختصاص میده، اما سرنوشت پژوهش و تحقیق باید به یک موضوعی ختم بشه که به نوعی در اختیار دیگران قرار بگیره، یعنی چرخش علم.
خیلی ممنون از بیان شیوای حضرت عالی در خصوص بحث پژوهش. من قبل از اینکه جواب سوال حضرت عالی رو بدم، این رو بگم که پژوهش علاوه بر صبر، خب اعتماد به نفس هم میطلبه، علاوه بر بقیه بحثا. و واقعا در یک جاهایی مثل کشور ما که بسترش خیلی هموار نیست، بایستی خیلی روش کار کرد. و خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر کمالی به خاطر توصیفی که در خصوص بنده داشتن، و الحمدلله تا به امروز همه مسائل ما با همین شیوه حل شده. در خصوص بحث چرخه علم که میفرمایید، نواقصاتی هست، یعنی اینجوری نیستش که ما هر آنچه که تولید میکنیم به مصرف برسه، یعنی هر محصول پژوهشی، ام از دانش، ام از مقاله، ام از حتی یه محصول دارویی که بخوایم بذاریم روی میز و این رو ارائه بکنیم، همیشه اینجوری نیست. در دنیا هم همینه. بالاخره پژوهش بحث آزمون و خطاست، یعنی یه حوزه‌های جدیدی رو با همون اعتماد به نفس و ریسک پذیری که عرض کردم شما باید واردش بشید. ما اگر جواب رو میدونستیم و نتیجه رو میدونستیم، مثلا نیازی به پژوهش نبود. بنابراین بسته به نتیجه‌ای که به دست میاریم، الان خب شما ببینید در حوزه داروها معتقدن از هر 100,000 مولکولی که ساخته میشه، دیولپ میشه به عنوان یک مولکولی که میتونه پتانسیل دارویی داشته باشه، دو تاش به مرحله مطالعات انسانی میرسه. بعد از سالها یکی از اینها هم باز از بازار حذف میشه، عوارض نشون میده یا خیلی خواص جالبی نشون نمیده از خودش. یعنی توجه بفرمایید، از هر 100,000 مولکول یکی فقط باقی میمونه.
صحیح.
یعنی به هر حال این روندی است که ماهیت پژوهش هست. اما هنر ما باید این باشد که با منابع محدودمون، ما در کشورمون میگویند 0.5% GDP یعنی تولید ناخالص ملیمون به پژوهش اختصاص داره. اون چیزی که ما لمس میکنیم در حد 0.01% هست، نه 0.1%. اونم از یک سرانه ملی که خیلی زیاد نیست، در حالی که در کشورهای نه خیلی پیشرفته، اونایی که جدیدن به این کلوب پیوستن، مثل مالزی و نمیدونم حتی ترکیه و امثال هم، این عدد نزدیک 2% هست، یعنی چندین ده برابر ماست. بنابراین ما در یک همچون فضایی بایستی سعی کنیم که مؤثرترین پژوهش رو انجام بدیم.
ارتباط و تعامل تنگاتنگ با بیرون از مرزهام در این حوزه داریم؟
سعی میکنیم در حد بضاعت خودمون داشته باشیم. بالاخره تعاملات رو یه بخشی رو عملا، یعنی محققین ما این هنر رو بالفطره کسب کردن که بتونن تعامل بکنن، بتونن کارهاشون رو عرضه بکنن، بتونن صدای خودشون رو و اون نتایج پژوهشیشون رو به گوش بقیه محققین جهان برسونن. ولی واقعیتش این هستش که در این راه ما نیاز به حمایت‌های خیلی خیلی بیشتر داریم. به هر حال مسائل اقتصادی کاملا مؤثر هست رو این قضیه و به شدت تنگنا ایجاد کرده. الان محققین برای هم اجرای پروژه، برای چاپ مقالش، برای شرکت در یک کنگره، برای استفاده از دوره‌های آموزشی دچار تنگنا هستند. بالاخره مسائل دیپلماتیک هم مزید بر علت شده. امیدواریم که این فضا واقعا بازتر بشه، چون اگر انتظار داریم که شکوفایی علمی اتفاق بیفته، اگر فکر می‌کنیم که شکوفایی کشور در سایه بحث توانمندی علمی است، واقعا باید این موانع رو از سر راه برداریم که به اون مسیر تازه شروع کنیم به حرکت کردن. و خب این سالهای زیادی از همین الان اگر شروع بکنیم نیاز داره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حشمت. امیدوارم به هر حال موانع و مشکلات و گرفتاری هایی که در حوزه های مختلف علل خصوص حوزه کاری شما هست هر چه زودتر برطرف بشه. در سالی که مزین شده به تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، این اتفاق میسر بشه و سریعتر موانع موجود برطرف بشه و شما بتونید در راه ترویج علم و در راه ارتباط و تعاملات متفاوت با جهان، علل خصوص در حوزه فرصت‌های مطالعاتی که میتونه به شما دست بده، موفق و مؤید باشید.
اینجا مسیر زندگی باز است، اینجا همیشه وقت آغاز است، در آسمان روشن آبی پرواز کن، هنگام پرواز است، پرواز کن، هنگام پرواز است، در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ما، دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم، ایران من، همزاد خورشیدی، روح سحر در جان ما جاری، روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر رامین حشمت، پزشک و دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های مزمن و صعب العلاج. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صدای انقلاب اسلامی ایران است،
یک ملت، یک صدا،
من به جمهوری اسلامی رای میدم.
بیش از 97% از خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد تابوهات تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت، اما با رتبه جهانی.
صدای جمهور.
بهمن ماه 1400، رادیو انقلاب، موج اف ام.
ردیف 95.5 دهم مگاهرتز رادیو انقلاب. آینده با خاک ایران ما.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
صد لاله به بار آید، از خون شهیدانم صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید.
آنان که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند، و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت بود.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک ملت، یک صدا.
همه جمهوری اسلامی رای میدن.
بیش از 97% از خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
بیش از 20 فاکتور رشد نباهد تولید شده.
اینجا مرکز سلول درمانی در شرق پایتخت اما با رتبه جهانی.
صدای جمهور بهمن ماه 1400 رادیو ایران موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب آینده با خاک ایران.
در دوردست خاطره هامان شانه های مهربانی را جستجو می کنیم که طعم خوش خوب بودن را در روزهای زمستان به ما چشاند. بهار آزادی رو گرامی می‌داریم، شنوندگان عزیز و ارجمند. فرارسیدن دهه فجر رو خدمت همه شما سروران گرامی و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. روز خوبی داشته باشید. همچنان همراه شما شنوندگان محترم هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. اما دوستان عزیزم خدمتون عرض کنم که برنامه هایی که از این لحظه به بعد از این شبکه رادیویی تقدیم شما هموطنان گرامی میشه خدمتون اعلام میکنم تا انشالله بتونید برنامه های مورد نظر خودتون رو در ساعت مقرر بشنوید. هفته صبح همکاران خوبم با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما عزیزان خواهند بود. 8:30 دیگر همکارانم با برنامه تنگه احد همراهتون هستند. 9:25 می برنامه کوتاهی داریم تحت عنوان روی ماه خدا که به اتفاق خواهیم شنید. در ساعت 9:30 بیمه سبز تقدیم شما هموطنان گرامی و ارجمند میشه و در ساعت 10 ویژه برنامه ایام الله دهه فجر تحت عنوان جشن ملی به صورت زنده توسط همکاران خوبم تا ساعت 12 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. به این ترتیب به استقبال اذان ظهر به افق تهران می رویم که هنگام اذان ظهر ساعت 12:18 خواهد بود. 12:30 دیگر همکارانم طبق معمول همه روز با مجله تحلیلی خبری
رویداد همراه شما عزیزان خواهند بود و پایان بخش برنامه های بخش اول رهنماست که ساعت 13 و